دریافت بکنه. میخواستم در ادامه بحث در مورد اهمیت رأی مردم بر ما صحبت بکنید. شما اشاره کردید به اهمیت مردم سالاری دینی که میتونه یک الگو برای کشورهای مختلف باشه. در رابطه با اهمیت رأی مردم در نظام اسلامی فکر میکنین که چه پیامی میتونه به خصوص برای کشورهای اسلامی از جمله افغانستان داشته باشه که کشور همسایه ایران است و خب شما تحولات کشور هم در جریان هستید که با اینکه 3 سال از حکومت طالبان گذشته اما هنوز زمینه برای گرفتن رأی مردم فراهم نشده. فکر میکنین که این الگو چقدر میتونه کمک بکنه به افغانستان و دیگر کشورهایی که نیاز دارن تا از طریق رأی مردم قدرت و مشروعیتشان را بالا ببرن؟
عرضم به حضور شما که خب این تصویر، یعنی تصویر زیبای مردم سالاری دینی در مقابل چشم همه دنیا و کشورهای منطقه و از جمله کشور عزیز ما افغانستان هست، یعنی میبینن کسانی که بالاخره در رأس قدرت هستن، مردم و همه کنشگران فضای سیاسی این تصویر زیبا رو میبینن در مقابل چشمشون. منتها بعضی ها خب به اصطلاح در پی این نیستن که یک درسی بگیرن، یک الگوی بگیرن از این ماجرا. این ترس از آرای مردم خب یک ترس واهی است. مردم ولو این که حالا نظام اسلامی باشه، نظام اسلامی مشروعیت داره، مقبولیت داره، مقبولیت خودش رو از مردم کسب میکنه، مشروعیت خودش رو از دین، و این مشروعیت خب در نظام اسلامی، در جمهوری اسلامی با ولی فقیه هست به عنوان نماینده و نائب امام زمان، و مقبولیت هم با رأی مردم هست. خب مردم میان رأی میدن، شخصی رو انتخاب میکنن، اون شخص هم پایبند به اصول اسلامی باید باشه، پایبند به حفظ حدود و ثغور کشور باید باشه و امر ترویج دین رو باید در نظر داشته باشه، توسعه آبادانی و علم و دانش و مسائل از این دست رو باید در نظر داشته باشه. مردم این شخص رو انتخاب میکنن، اون سوگند یاد میکنه و از طرف رهبری هم جنبه مشروعیت ماجرا تنفیذ میشه. خب اگر خدایی نکرده این شخص هم بالاخره خلافی بخواد بکنه، همون رهبری که این حکم رو تنفیذ کرده میتونه این شخص رو از جای خودش برداره. خب ترسی پس برای اون عزیزانی که حالا فکر میکنن در نظام اسلامی نمیشود مثلا مردم سالاری دینی را جای داد، مردم سالاری رو جای داد و برای اون جنبه مشروعیت ترس دارن، خب میتونه مثلا فرض بکنه در همین کشور افغانستان آقایان امارت اسلامی، خب اینها هم میتونن یک سازوکاری تعیین بکنن که طی اون سازوکار هم مردم دخیل باشن در ماجرا به عنوان کسانی که باشندگان این کشور هستن، و هم این که به گونه ای باشد که اون جنبه اسلامیت زیر سوال نره و جنبه مشروعیت. خب این
تشکر.
یک آینه تمام نما امروز جمهوری اسلامی به عنوان یک مدل و به عنوان یک نمونه است. خب آقا کشور افغانستان سرانش میتوانن به این نمونه نگاه بکنن و بر اساس شرایط بومی افغانستان یک سازوکاری رو تعیین بکنن که هم مردم سالاری در اون لحاظ بشه و هم مسئله مشروعیت
انشاءالله
حکومت و کسانی که در رأس قرار میگیرن.
بله، تشکر از شما دکتر سید بصیر احسانی، محقق و پژوهشگر علوم دینی و سیاسی، با شما خداحافظی میکنم.
التماس دعا داریم. خدا
نگهدار شما. انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنوندای عزیز می شود. کمیسیون اربعین از آمادگی کامل برای اعزام زائران به عتبات عالیات خبر داده و تاکید کرده امنیت در همه بخش تامین است و سهولت های ویژه برای انتقال زائران تا سرحد عراق در نظر گرفته شده است. مولوی رحمت الله محمدی، آمر گردشگری اداره اطلاعات و فرهنگ هرات که مسئولیت این کمیسیون را بر عهده دارد، از کمیشنری مرزی اسلام قلعه مدیریت پاسپورت و نقطه صفر مرزی بازدید کرده و به خاطر ایجاد تسهیلات بیشتر برای زائران با سایر اعضای کمیسیون رایزنی کرده است. مولوی محمدی از فراهم شدن زمینه‌های انجام تشریفات گمرکی و مهر خروجی گذرنامه‌های زائران خبر داد و اظهار داشت تدابیری روی دست است که زائران افغانستان با موتورهای این کشور تا سرحد عراق انتقال داده شوند. مقام های امنیتی در کمیشنری نظامی اسلام کلا نیز با اشاره بر این که امنیت در همه بخش ها از هرات شروع تا مسیر راه و مرز اسلام کلا به گونه کامل تامین است و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد، تصریح کردند در سال گذشته مشکلاتی بر سر راه انتقال زائران و خروج آنان از کشور وجود داشت که امسال این مشکلات مرفوع شده و تسهیلات بیشتری برای زائران اربعین در نظر گرفته شده است. سال گذشته هرات شاهد حضور بیش از 30,000 زائر بود که قصد سفر به عتبات عالیات را داشتند. آنگونه که مسئولان کمیسیون اربعین در هرات گفتند، احتمالاً در سال جاری تعداد زائران بیشتر از سال قبل خواهد بود.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
در یکی از برنامه‌های چند روز قبل انعکاس، افزایش روابط اقتصادی میان چین و حکومت طالبان از منظر اقتصادی بررسی شد و البته با یکی از کارشناسان اقتصادی هم در همین خصوص گفتگو شد. اما به تازگی سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان، با ژافشینگ سفیر چین در کابل دیدار و ملاقات کرد. در این دیدار سفیر چین از سرپرست وزارت داخله طالبان به خاطر تأمین امنیت پروژه‌های چینی، نهادهای دیپلماتیک و اتباع چینی در افغانستان تشکر و قدردانی نموده و به همکاری دوامدار کشورش با این وزارت ابراز علاقه‌مندی نمود. در این دیدار هر دو طرف به ثبات منطقه‌ای، تداوم همکاری‌های امنیتی و تکنیکی و گسترش روابط دو جانبه کابل پکن هم تاکید نمودند. کارشناسان همکاری چین را با افغانستان مهم می‌دانند و بر این باورند که چین علاوه بر آن که قدرت بزرگ اقتصادی جهان می‌باشد، با افغانستان نیز همسایه است که روابط نیک بین آنها می‌تواند در امنیت دو کشور و منطقه تأثیر گذار باشد. در حال حاضر و با توجه به اینکه هنوز حکومت طالبان توسط هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است، این گسترش روابط میان چین و حکومت طالبان علاوه بر نگاه اقتصادی از منظر سیاسی هم میتواند که مورد ارزیابی قرار بگیرد. پیرامون این موضوع دعوت میکنم که تحلیل بشنوید از سید عظیم فقیری، کارشناس افغانستانی در امور بین الملل.
اگر ما از لحاظ نفوس بگیم، مساحت بگیم، چین جای سومر در جهان داره، نفوس جای دومره. اقتصاد بعضی ها میگن جای اول، بعضی جای دوم، ولی من اطمینان دارم که یک جای یک مقام بسیار بلنده که چین داره، این تاثیرگذاری بالای منطقه است. یعنی در آسیای میانه، در آسیا هیچ کشوری بالاتر از چین، بیشتر از چین اثرگذار نیست. تاثیرات مستقیم چین بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد، زمانی که بیشتر از جمهوریت های اتحاد شوروی تقریبا میتونیم بگیم در گرو اقتصادی چین قرار گرفتند. آهسته آهسته اگر ما تاریخ روابط تاجیکستان رو با چین مطالعه کنیم، ما میبینیم که تا 80% معدن طلا عایداتش به چین میره. موضوعات بندهای برق، به حساب بندهای آبگردان، تا 20% و 30% عواید ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، این کشورها بالای قرض و وام های چین میره. چین که یکم توسعه پیدا میکنه و رشد میکنه و پا میگذاره در کشورهای مختلف، یک امر طبیعی است. و افغانستان امروز بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان یک نقطه فوکس یا متمرکز چین است. ما فکر میکنم که یک امر طبیعی است و از هر تاکتیک و از هر مسیری که باشه چین فعالیت خواهد کرد. ولی دو موضوع اینجا وجود داره. یکی فعالیت های موقتی که امکان داره تعاملات امروزی باشه، نظر به شرایط، نظر به همون امنیتی که امروز در افغانستان وجود داره و تعامل که طالبان داره، او هم بر شرایط بسیار خاصی از طرف چین صورت خواهد گرفت. عدم مداخله به مرزهای چین، عدم تهدید امنیت چین، موضوعات اویغورهای چین، جمهوریت خودمختار اویغور چین، مسائل مختلفی است که به حساب ترکستان شرقی نکات را باید افغانستان در نظر بگیره. ولی اگر ما مسائل دوم را به حساب در نظر بگیریم، موضوعی است که چین برای طویل المدت هنوز فکر نکنم آماده باشه برای سرمایه گذاری و کار با افغانستان، چون که موضوع افغانستان هنوز در سطح ملل متحد، در سطح جامعه جهانی هنوز مشخص نشده. شما ببینید از لحاظ اقتصادی اقداماتی که چین میکنن در همو مقایسه با اقتصاد افغانستان گامهای بزرگ است، ولی در مقایسه با فعالیت هایی که چین داره، به طور مثال 400 میلیارد دلار قرارداد با ایران امضا کردن، به طور مثال تبادلات جنسی اجناسی که با کالایی که با پاکستان دارن، با کشورهای خاورمیانه دارن، با 150 کشور جهان دارن، این یک گامهای بسیار ناچیز و محتاطانه است به نظر من، بسیار ابتدایی است. زمانی که طالبا روی قدرت آمدند، طرف روسیه بسیار تعاملات شروع شد، صحبت ها شروع شد، ولی از تمام از این ارتباطات ما چیزی به جز از حسن و نیت همکاری دیگه چیز کلان ندیدیم. من فکر میکنم با چین هم امکان داره میدان بسیار گرم شروع شه، بسیار گرم آغاز شه، ولی اگر سیاست های افغانستان در کل در انزوا قرار بگیره، فکر نکنم که چین به او جرأت سرمایه گذاری های وسیع و کلان و حتی احیای همون راه ابریشم تاریخی که چین در صدد احیای او راه است قرار بگیره، به خاطر که این یک نوع تهدید است و این تهدید در چینایی ها به جان یک چینایی هم که باشه نخواهد بخرن. این قول اقتصادی فکر نکنم که بسیار همراه افغانستان به او بازی های گفته اصطلاح سیاسی امروز پابند باشه. چین کشور است که زمانی که در همین روسیه ما شاهد بودیم، زمانی که پای خود گذاشت بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، تمام بازارها به قدرتش آمد، به دسترسش آمد. حتی گفته میشه که زمین های شرق دور روسیه تا 50-60 میلیون چینایی فعلا زندگی میکنند، قرارداد بسته کردن. این یک اقدام بسیار شدید و بسیار تند از طرف چین، ولی باز هم میگم برمیگرده به این که افغانستان در چی حالته. آیا ما از یک افغانستان متحد در واقع یک دولت همشمول که تمام مردم افغانستان، ملت افغانستان، اقوام افغانستان، مردم افغانستان در اون نقش داشته باشند و یک نوع به تمثیل برسانند این قدرت و توانمندی خود را به جهانیان نشان بده و به چین، او زمان اقدامات اونا هم محتاطانه نخواهد بود و قراردادهای طویل المدت با حس دلجمعی و امنیت در افغانستان پا خواهد گذاشتن. فعلا اینا با طالبان سر کار دارن. طالبان یک دولت ناشناخته شده است، جامعه جهانی است. طالبان یک گروه است که امروز در رأس قدرت قرار دارن و هنوز هیچ نوع مشروعیت یا نه از داخل افغانستان دارن نه از بیرون افغانستان دارن. یک نوع تعامل موقتی است، مشروعیت بخشی نیست. چین نمیتونه تمام جهان باشه، روسیه نمیتونه تمام جهان باشه. جهان بسیار بزرگتر، کلانتر، اقتصادهای بزرگ وجود داره و نهایتاً این موضوع برمیگرده به ملل متحد، به نیات تمام کشورهای دنیا. من فکر میکنم که موضوع به رسمیت شناختن افغانستان یک موضوع بسیار پیچیده و هنوز نامشخص است. افغانستان هنوز یک نقطه بسیار نامشخص، نامعلوم در سیاستهای جهان تعریف شده. تهدید را احساس میکنند، امکان داره در زبان هر لحظه نیارند. ما باز هم تکرار میکنم که تا زمانی که در افغانستان یک حکومت مقتدر با ارزش های هم ملی هم بین المللی یک نوع همخوانی نداشته باشه، حقوق تمام مردم افغانستان در او انعکاس پیدا نکنه، هنوز ما کار بسیار زیاد داریم که ما را جهان رسمیت بشناسه.
خب دوستان، خیلی سپاسگزار هستم. تحلیلی بود از آقای فقری، کارشناس افغانستانی در امور بین الملل، در رابطه با اهمیت سیاسی روابط حکومت طالبان و چین. فرصت کوتاهی داریم یک خبر خدمتتان بخوانم. اعضای جنبش اعتراضی چمن اعلام کردند که اگر حکومت پاکستان آنچه را وعده کرده عملی نسازد، دست به اعتراضهای گسترده خواهند زد. اعضای این جنبش گفتند که حکومت پاکستان با آنان وعده سپرده که با شناسنامه و شناختکارد از گذرگاه اسپین بولدک چمن رفت و آمد کنند. شماری از اعضای جنبش اعتراضی چمن به تاریخ 21 ماه جولای سال روان میلادی با مسئولان حکومتی ایالتی بلوچستان گفتگو کردند. پس از این گفتگو، افزون بر رهاسازی شماری از اعضای زندانی این جنبش از رفت و آمد با شناسنامه و شناختکارد در گذرگاه اسپین بولدک چمن مانند گذشته اطمینان به دست آورده و به اعتراضشان پایان دادن. اما یک روز پس از این وعده حکومت پاکستان، گذرگاه اسپین بولدک چمن دوباره مسدود و به هیچ کس اجازه داده نشد تا بدون پاسپورت و ویزا رفت آمد کنند. مسئولان این جنبش همچنین گفتند که مقامات پاکستانی برای آنان وعده سپرده بودند که با شناسنامه اجازه رفت آمد داده می شود، اما به وعده خود عمل نکردند. حرکت اعتراضی چمن حدود 10 ماه پیش پس از الزامی شدن ویزا و پاسپورت در گذرگاه اسپین بولدک چمن آغاز شد که تا 21 ماه روان میلادی ادامه داشت. گفته می شود که تا کنون برای باشنده های هر دو طرف این موضوع زیان های هنگفت مالی وارد کرده است. دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. برنامه انعکاس را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. التماس دعا و خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی
بنام او که در پناه لطفش آرام و قرار میگیریم، خدای خوب و مهربان.
با یاد او که همیشه در کمند مهربانیش گرفتاریم.
کاش خطی شوی از بلخ با مشهد برسی، پیش از آن که به زبان حرف بیاید برسی.
خواب دیدم تو مرا میگذرانی از پل، عشق باریکتر از موست، تو باید برسی.
با عشق، با زندگی و با عصرهای تابستانی سلام.
با صمیمیت لحظه های با همی سلام.
با شما دوستان، با شما یاران، با شما خوبان درجه یک سلام.
با شما هم سفران روی موج جوانی سلام.
الهی 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 که همیشه خوب باشین و همیشه پر انرژی و سرزنده.
هوای زندگیتان پر از حس عشق و دوست داشتن. امروز هم با شما یک همدلی دیگر را تجربه میکنیم.
خواهر کوچکتان ارغوان ایدری هستم
و من قاسم موحد.
آقای بینش نویسنده برنامه هستن.
آقای بهنودی صدابردار برنامه.
خانم احمدی دستیار تهیه.
و گزارشکنان برنامه خانم ها شیما و وفا در هرات و مهین دهخانی در مشهد.
برو بخی
میریم و قدم به قدم با شما.
با شما
با شما
با شما قدم پیش قدم پس یک قدم پیش.
در جاده محبت
همراه ما سفر کن، همراه ما سفر کن،
هر روز یک بزم دوستانه با شما که
دوستان مایی. پیامکایتان هر روز به دست ما میرسه و میخونیم. تبسم شیرین عشق تنها گوشه ای از نگاه خداست. ستایش از هرات ولسوالی.
با قلب لبریز غمم امشب
ستاره هستم از بلخ. لطفاً یک هفته هم درباره این صحبت
0794 717144.
یادتان نره
رو به آبی رو به خورشید رو به خوشبختی خطر کن.
موسیقی و شعر و آهنگ دلهایتان شاد میسازی.
شادی شاد، شادی شاد.
باز گل جان بدخشی یا قواره درخشی با چنگ و تار
روی موج جوانی.
خب من یک بار دیگه شماره ها را اعلام بکنم و همچنین یادآوری های هر روزه ما را 3826. سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست که دوستان عزیزی که از ایران تمایل دارن با ما به تماس باشن از این طریق میتونن پیام های خوبشان را بفرستن، حتی میتونن شماره هایتان را بانین و بگین بر ما زنگ بزنین، ما حتما انجام وظیفه میکنیم. و 0794 717144 که در افغانستان از این شماره دوستان عزیز تلگرام داره، یعنی شما در تلگرام هم میتونین نظراتتان را راجع به برنامه روی موج جوانی به صورت صوتی هم در تلگرام در میان بگذارین. فقط قید بکنین که مربوط به برنامه روی موج جوانی است. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری است و @radiodari مشهد هم که نشانی رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک هست. دوستان عزیز ما در ایران، شما علاوه بر گیرنده های رادیویی از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودتان هم میتونین شنونده برنامه ما در همین ساعت باشین، یا یعنی اینکه نرم افزار ایران صدا را روی گوشی های همراهتان نصب بکنین، رادیو دری را در بین رادیوهای مطرح و فاخر ایران پیدا بکنین و در همین ساعت برنامه ما را از طریق گوشی های همراهتان هم بشنوین.
خب دوستان عزیز، میرسیم به اعلام موضوع برنامه این هفته. از نظافت و پاکی صحبت کردیم و امروز و فردا آخرین گپا رو در این مورد با شما در میان میگذاریم. سوال اصلی ما از شما دوستان عزیز ای بود که شما چقدر به نظافت و پاکی خود، محل زندگی و شهرتان اهمیت میدید؟
و امروز از وظیفه ما در پاکی و نظافت شهر و محل زندگی ما میگیم. امروز کلی حرف داریم که با شما در این زمینه بزنیم، یعنی در مورد پاکی و نظافت شهر و محل زندگی. هرچند در روزهای گذشتم یک چیزایی گفتیم، ولی خب باید که بریم اول سراغ بخش ابتدایی برنامه.
بله، با اجرای خانم سمیرا محمدی. بعد از باز خیلی حرف داریم با شما.
گپ با یک گپ.
به نام خدای شفیع و صبور، خداوند دانش، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام یاران همیشگی برنامه روی موج جوانی، امید که روز خوبی را سپری کرده باشین. دوستان خوبم، در روابط رفتارهای کنترلگرایانه ریشه در وابستگی یا بی‌اعتمادی دارد و هر دوی اینها ریشه در ناامنی دارند. کنترلگری ناشی از وابستگی منجر به بروز رفتارهایی چون چسبندگی، عدم تحمل تنهایی، نیاز شدید به در رابطه بودن، ناتوانی از تنها بودن، ترس از تنهایی، ترس از طرد شدن و رها شدن می شود. و کنترلگری ناشی از بی‌اعتمادی منجر به بروز رفتارهایی مثل چک کردن، اطمینان طلبی، بدبینی و شکاک بودن، تمایل شدید به دانستن جزئیات حال و گذشته زندگی طرف مقابل و عدم تحمل ابهام می شود. عزیزان، اگر چنین رفتارهایی در خودتان یا شریک عاطفی‌تان می‌بینید، مسئله اصلا دوست داشتن نیست. مسئله ناامنی درونی شماست. وقتی تا حدی نسبی امنیت درونی را تجربه کنید، التهاب و بیقراری بیرونیتان تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند و تجربه آرامش برقرار. روزتان خوش، خداوند مهربان یار و یاورتان.
من با تو هم بیا با من قدم بزن، دنیای دیگری با من لپن بزن، با من بیرون بزن تا زندگی کنی، شب بین کوچه ها بارندگی کنی، دیوانم دیوانه شدم، دیوانه باشیم و
موضوع برنامه را شروع بکنیم خانم ایلری؟
بله، حتما. از وظیفه ما در پاکی و نظافت شهر و محل زندگی ما میخواییم گپ بزنیم. بله. همه ما و شما آقای موحد دوست داریم که خب دوروبر زندگی خود را پاک کنیم. بله. و میفهمین آقای موحد. بله. که الان شما به فقر اشاره کردین. بله. این که خانه ما را همیشه پاک و تمیز نگه داریم یکی از عوامل است که فقر را از خانه ما میبرن و ما را از تنگ دستی نجات میده، چون در روایات هم توصیه شده که تمیز کردن خانه، جارو کردن خانه و محل زندگی باعث میشه که فقر و نداری و امراض و بیماری ها از خانه همون تو جارو شده بره.
درست است خانم ایدری، اما چطور این کار میتونیم بکنیم؟
خب یکی از راههایش امام محمد باقر علیه السلام به ما نشان دادن و میفرمایند من قسم که گفتم جارو کردن خانه فقر را از بین میبره.
خب این گپ یعنی سوترگی و پاکی ارتباط مستقیم با پیسه‌دار شدن و ثروتمند شدن ما داره دیگه.
بله، و ما امروز اشاره میکنیم که چطور پاکی شهر ما میتونه فقر از زندگی ما دور کنه و ثروت جذب کنه.
بله.
Thank you.
خانم ایدری،
بله؟
شما نکاتی را از قول امام محمد باقر علیه السلام و از نگاه دینی گفتیم،
بله؟
اما میدونستین تحت